الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما رأیت الرضا علیه السلام جفا احدا به کلمت قد تو ولا رأیته قطع علی احد کلامه حتی یفرغ من و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. حالا آدرس میدم تو وسائل هست حدیث. ولا مد رجله بین یدی جلیس له قط ولا تکع بین یدی جلیس له قط ولا رأیته شتم احدا من موالی. حدیثی است که یکی از روات خوش سلیقه از سیره فقیه اهل بیت، عالم اهل بیت، امام رضا علیه السلام نقل میکند. میگه من ندیدم امام رضا را که هرگز در سخنش به کسی جفا کند، کلامی بگه کسی ناراحت بشه، کلامی بگه تعریض باشه. ندیدم سخن کسی را قطع کند، صبر میکرد تا طرف صحبتش تمام بشه. ندیدم حاجتمندی درخواستی داشته باشه و حضرتش رد کند، در صورتی که میتوانست حاجتش رو برآورده کنه. ندیدم پای خود را موقع نشستن پیش دیگران دراز کند. ندیدم به چیزی تکیه کند موقع نشستن وقتی دیگران نشستند. همینطور ندیدم ناسزا بگه، ندیدم تفاخر و تکبر بکنه، ندیدم قهقهه داشته باشه، هرگاه میخندید تبسم میکرد. مضمون حدیث رو دوستان همه ما بلدیم و در این زمینه میدونید باب مفصلی روات ما دارن تحت عنوان ابواب معاشرت یا ابواب العشره. مرحوم شیخ خور، مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی تحت عنوان باب معاشرت و باب عشره حدیث‌های زیادی دارن. روایت هم دوستان بعضا خیلی عجیبه راجع به آداب معاشرت و برخورد با مردم، تا جایی که در برخی روایات گفته میشه مدارات و ناس نصف ایمان. یک توضیح کوتاهی رو من عرض میکنم راجع به این حدیث. ببینید من و شما ادعامون اینه که حافظ دینی، اصلا از همین طریق زندگی میکنیم دیگه و پاسدار دینیم، کار ما اینه دیگه، و این رو اگه از ما بگیرن ما میشیم هیچ، عاطل، باطل، بیکار. حفظ دین در یک نگاه ابتدایی خب سه تا ابزار داره و هر کدام هم جای خودش لازمه و مفید. یک ابزار اینه که انسان مسلح بشه به معارف دین و بعد این معارف رو پخش کنه، علم و نشر، عالم بشه بعدم بره تبلیغ کنه. این یک ابزار، یک وسیله برای حفظ دین، انتقال دین. دوم روش زندگی ماست، یک جوری یک نفر زندگی کند، زن و بچهش یه جور زندگی کنن، بستگانش یه جور زندگی کنن که مردم از زندگی او عبرت بگیرن، تبلیغ بشه و عملا مثلا بشه مبلغ دین. یک راه سومی هم هست که گاهی پیش پا افتادن به نظر میرسه، آسانم به نظر میرسه، ولی شاید از اون دو راه حتی مؤثرتر هم باشه، در یه بزنگاهی قطعا مؤثرتره، اون حرکات عاطفی، اون برخوردهایی که من و شما دوستان میتونیم با اعمال سلیقه با مردم داشته باشیم. این رو دوستان دست کم نگیرید. اهتمام روایات هم شاهد عرض ماست. این همه روایات ما داریم راجع به مدارات با مردم، احترام مردم، سخن گفتن محترمانه با مردم و چیزای مختلف ریز و درشت. این باید ما رو به این نکته برساند که یکی از مؤثرترین وسائل حفظ دین اینه. من برای دوستان اصول عرض میکردم، این میدونید بعد از جریان تفتیش عقاید در اروپا و آمریکا، خب فساد کلیسا از یک طرف، بی منطقی کلیسا از یک طرف، خشونت های تنفرآور از یک طرف، از اون طرف هم موج علمگرایی و ضد خدایی و ماده پرستی از یک طرف. اصلا یه دفعه کاخ مسیحیت ریخت، مثل یه خونه که یه دفعه میاد پایین، ها اومد پایین، یعنی یه دفعه اصلا همه چیز ریخت به هم. تنفر اختصاص به یک قشر و دو قشر هم نداشت. ولی دوستان یک کاری که توانست مسیحیت بکنه و ارباب کلیسا بکنن، که این رو باید حمله بر خوش سلیقگی بکنیم، این بود که اینا مجددن حیات پیدا کردن، توانستن پا بگیرن و به حیات خودشون ادامه بدن، همینطور که الان هم دارن ادامه میدن. اگر دوستان دقت کرده باشید، مهمترین عنصری که اینا پیش رفتن و کارشون پیش برد همون حرکات عاطفی بود، چون مسیحیت منطق که نداشت و بخواد با منطق و استدلال، اصلا اونها با چیزی به نام عقل مخالفن، با استدلال عقلی مخالفن اصلا، و اصلا راه عقل رو راهی میدونن مقابل خدا. پس اون راه اول که نبود، راه دوم هم که حالا بخوان عملا نشان بدن خیلی زمان میبره. اینا آمدن رو همین حرکات عاطفی، بیمارستان ساختن، بهداری ساختن، مدرسه ساختن، این کلیس کشیش هاشون، نیمه کشیش هاشون رفتن تو این روستاها، این طرف اون طرف، آثار هنر، حتی دیده باشید آثار هنری که درست میکنن رو همین نکات دست میذارن. اون فیلم هست که طرف همه جا رانده میشه، همه جا تردش میکنن تا بالاخره به یک کلیسا پناه میبره، بعد اسباب کلیسا رو میدزده، وقتی پلیس دستگیرش میکنه برش میگردونه به عنوان دزد، میاره پیش اون پدر مسیحی، پدر مسیحی به دروغ میگه من خودم بهش دادم و این دزد نبوده، من بهش بخشیدم. پلیس به تعبیر ما خیت میشه، عذرخواهی میکنه، اصلا اون همونجا دیگه 180 درجه منقلب میشه و به اون اینا دوستان پیام داره، حالا نکته داره. اینا همین کارو کردن، یعنی دقیقاً پیامی که اون فیلم داره اینا عمل کردن و خب توانستن هم با همه بی منطقیشون، بی هدفشون، بی چه بگم، هیچی سر و ته نمیشه، مجموعی از تناقضات رو میتونن رو پا نگه دارن. و این دوستان همین تجربه ایست که این وسیله و این ابزار برای روحانیت ضروری است. آداب معاشرت، نحوه برخورد با مردم، متاسفانه گاهی به جای اینکه یکی از این سه وسیله انتخاب بشه، تبلیغ، معرفت و تبلیغ، یا از طریق زندگی یا این حرکات، متاسفانه گاهی ما به وسیله های دیگری متوسل میشیم. من یکیش تعبیر میکنم سوبسید دادن به نام دین. هی فکر میکنیم اگر بخوایم قلوب رو جذب کنیم باید این ورش رو بزنیم، اون ورش رو بزنیم. به تعبیر حضرت امیر، قیچی رو برداریم هی گوشه هاش رو بچینیم تو بره تو اون غالب، بشه اون غالب. من دلیلی هم نمیرم که حال ما حتما نسبت به همه سوء ظن داشته باشیم. مثلا اگر بخوایم حسن ظنم داشته باشیم، بگیم اینا میخوان از این طریق تألیف قلوب بکنن. هی مثلا کوتاه بیاییم، هی تلاش کنیم یه جاییشو بزنیم، خلاصه که با یه جایی از فلان نمیدونم ماده حقوق بشر یا کنوانسیون کذا جور در بیاد. این روش روش موفقی نیست. اینو دوستان اگر ما بخوایم نگاه کنیم 30 سال 40 سال این روال جلو بله، معلوم نیست دیگه چی میماند. یک بی‌نظمی، یک هرج و مرجی. و متاسفانه گاهی دوستان کسانی هم اظهار نظر میکنن که قطعا چنین تخصصی ندارن. یعنی مثلا طرف قطعا نمیتونه مثلا یک سطر از مکاسب یا سطر از رسائل، سطر از متون معتبر فقهی و اصولی رو. اما راحت نظر ما اینه و باید هم این باشه. این راه نیست. یا مثلا راهی که بعضی از طلاب میرن، فرض کنید که مثلا باید جوشید، باید خیلی مثلا چیزا رو گذاشت کنار. ما یه رفیقی داشتیم، عزمی کردم چند سال قبل تبلیغ بودیم، این وقتی طرف می اومد اینو ببردش برای نماز جماعت، اینا اول یه کشتی با هم می گرفتن. بله، گاهی اون زمین می خورد، گاهی امام جماعت زمین می خورد، گاهی مأموم زمین می خورد، بعدم سوار موترش می شد می رفت نماز می خوندن. ببینید دوستان، این نکته رو دقت کنید. شاید بعضی ها این سلیقه بنده رو نپسندید، بالاخره آزاده. این روش موفقی نیست. یعنی این وقتی هم اقتدا میکنه دیگه به عنوان یک عالم نگاه نمیکنه به امامش، به عنوان یک رفیقش در کشتی. ما اگر کاری بکنیم که افراد به ما به چشم یک کشتیگیر، یک فوتبالیست، یک مثلا بازیکن نگاه کنن، موفق نیستیم. هیچ دلیلی نداره که یک فوتبالیست از یک فوتبالیست شنوایی داشته باشه. راه این نیست. چنانچه راه هم این نیست که مثلا حالا گفتم سوبسید فکری یا سوبسید عملی بدیم. بعضی رفقا نماز رو مثلا، حالا اینم نخواستم یه موقعی بگم، حالا مناسب شده عرض میکنم، دوستانی که توی این مدارس میرن برای نماز، گاهی بعضی از دانش آموزها مکرر من دیدم حتی از دستگان خودمون، اینا میان منزل دو دفعه نمازشون میخونن، میان اینقدر این امام جماعت ما تون میخونه که یعنی چی، نه ما رکوعش میریم نه. اونا را من میشناسم، افراد وسواسی نیستن که بگید حال مشکل اونا هستن، اونا نمازو طول میدن. این نشد که آقا که حال ما نمازو اونقدر مثلا سریع بخونیم که بخوایم از این طریق جذب بکنیم. اینا چه راه حلایی است که گاهی ارائه میشه؟ البته نمازو طولانی و نماز جعفر طیاری هم کسی نمیگه، اما نماز نباید راه جذب دوستان، راه تألیف قلوب اینا نیست. راه تألیف قلوب اینه که آقا ما بریم خدمت امام، بریم خدمت روایات، ببینیم ائمه چه کردن، پیامبر چه کردن. یک چیزی که دوستان هیچ کس نمیتونه، حتی ملحدش نمیتونه انکار کنه، اینه که روش پیغمبر بهترین روش بوده. تو اون جنگ، تو اون صلح‌نامه حدیبیه، وقتی نماینده قریش آمد، وقتی برگشت چی گفت؟ رفت به کفار گفت آقا اصلا من یه چیز عجیبی دیدم. اولا این آدم یک قطره آب وضوش به زمین نمیرسه، میقاپد، ریششو اصلاح میکنه، سبیلشو اصلاح میکنه، موشو تبرک برمیدارم. ناخون میگیره قایمش میکنن، از هم دیگه بر میدارن. اینقدر قبولش دارن. من کسرا رو دیدم تو جمعیتش، روم و قیصر رو دیدم تو سپاهش، اینجوری نبود. ولی وقت قضا شد، وقتی هم نشستن، اصلا محمد ابن عبدالله با دیگران هیچ مشخص نبود کیه صلی الله علیه و آله. ببینید این برای اونم تعجب بود. میدونید چرا تعجب کرده بود؟ چون اون فکر میکرد اگر بخواد ابهت و قداست حفظ بشه، باید با استکبار و با تفاخر و به قول عرب ها با تفیل، عرب ها تفیل یعنی خود رو به فیل زدن، خود رو بزرگ کردن، خود رو بزرگ نشون دادن. عرب میگن فعال یفیل و یا تفیله، از هم ماده فیله دیگه. اعتماد تو همین روایت هم هست، ولا رأیته تفل، تفل یعنی همون فیلی کند، تعظم کند، تکبر کند. بعضی ها فکر میکنن باید فیلی کنن تا قداست حفظ بشه. البته این کار آسانیه، این کار سلاطینه. اون ور قضیه هم که یک کسی رفیق بشه، همه چیش از دست بده، همه هم به چشم رفیق نگاه کنن. خب اینم. ولی دوستان، هنر یک مبلغ دین، هنر پیامبر، هنر ائمه این بود که اینها ضمن این که رفیق می شدن با اصحاب، با پیروان خودشون، و پیروان راحت با اینها صحبت می کردن، اما قداست خود را هم نگاه می کردن. و دوستان، پیام عرض منم تو بحث امروز همینه که یک پاسدار دین و حافظ دین باید این هنر رو داشته باشه. یعنی از اون طرف جوری نشه که ابهتش رو از دست بده، جوری باشه که مردم به عنوان یک عالم دین به اون نگاه کنند، اما از اون طرف فاصله هم نگیره، معاشرتش رو یک جور قرار بده. و راه هم همینه. و اگر ما آمدیم احترام مردم رو حفظ کردیم، سلام کردن جواب دادیم، فرصت کردیم سلام کردیم، کلام طرف و قطع، همینطور که تو این حدیث خوندیم، حالا هرچه هست تو این. و دوستان، راه هم همینه. شما کم و بیش همه تون تجربه دارید، گاهی انسان دوستان یه نفر یک ماه رمضان که هیچ، چندین ماه رمضان میاد پای منبر شما، ولی در همین حد که میاد پای منبر شما و بعدم یه سلامی میکنه و یه دستی میده، بعد یه صحنه پیش میاد، مثلا مریض میشه، شما 5 دقیقه میرید منزلش، یا یه صحنه پیش میاد یه جا با هم مینشینید، میبینید از فردا دیگه اصلا رابطه فرق میکنه، رابطه عوض میشه. 10 سال امام جماعت یه مسجد هستید، در همین حد میاد دست میده سلام علیک میکنه میره، اما مثلا از مکه میاد یا یکی از بستگانش میمیره، شما یه فرصت میکنید 5 دقیقه 10 دقیقه میرید مجلس خط، بعد از اون جلسه میبینید هیچی دیگه، با شما رفیق میشه، حرف شما رو بهتر گوش میکنه، ارتباط برقرار میکنه، گاهی مسائل زندگیشو با شما مطرح میکنه. و این دوستان حاکی از اینه که این راه موفقی است. و عرض میکنم، تکرار میکنم، بهترین روش همون روش ائمه است. ما پیامبر رو اونجور داریم که چه قداستی، و هیچ وقت هم نداریم پیامبر مثلا قهقهه داشت. همینجا داره که ولا رأیته تقهقه فی ذهنه، ندیدم امام رضا که قهقهه بکنه. در شرح لمعه خواندید که ندیدن پیامبر رو که دستشویی بره. خب دستشویی اونها بیرون بوده دیگه، مثل کفرنشین‌های ما میرفتن بیرون دستشویی میکردن. ندیدن پیامبر رو، چه کار میکرده پیامبر؟ خب یه انگیزه از این کار بوده. یا اون روایتی که میگن یا علی تون رانه رو بهای مردم میبره، هیچ وقت لخ جلو کسی ظاهر نشو، بهای مردم میبره، ابهت مردم میبره. اجمالا دوستان این را هم عرض کنم، اگر اینها برای دیگران یک نکات اخلاقی مستحب باشه، معلوم نیست برای من و شما مستحب باشه. اینا میشه مقدمه واجب. مقدمه واجب هم که وجوب شرعی و عقلی یا وجوب عقلی که در حکم شرعی فرق نمی‌کنه پیدا می‌کنه. اگه واقعا حفظ دین متوقف بر اینها باشه، من و شما آقایون با یه نسلی مواجهیم که نمیگم همشون ولی با ما فاصله گرفت. یعنی اینکه بگیم نه الحمدلله همه قلوب به طرف ما هست و ما همه جوانها رو داریم، و دیدید بعضی گاهی صحبت میکنن اینجوری صحبت میکنن و الحمدلله روز به روز داره بهتر میشه و آمار اینجور نشون میدم اینا. خب هر کسی واقعا معتقد باشه اینجوری خوبم هست، خوشحالم هست، ناراحتم نیست، نبادم خیلی ناراحتش کرد، اما واقعیت این نیست. من و شما دبیرستانش، دانشگاهش، کوچه و بازارش با یه نسلی که با ما فرق میکنه اصلا یه جور دیگه حرف میزنه، ما یه جور دیگه حرف میزنیم، ما حرف زن اونو دوست نمیداریم، اون حرف زن ما رو دوست نمیداره، لباس یه جور دیگه میپوشه که ما دوست نمیداریم، ما یه جور لباس میپوشیم او دوست نمیداره. عرض میکنم نمیخوام آمار 100% ولی یک آمار بالای اینطوره. حتی غذای او با غذای ما فرق میکنه، غذایی که او دوست میداره ما نه، ما اینجوری دیگه. خب این باید بالاخره ارتباط برقرار کرد دیگه. حالا بگو آقا با منطق و استدلال و اون راه اول، راه اول به جای خودش لازمه اما ممکنه راه ثانوی باشه، یا مثلا راه دوم حالا با زندگی من و شما آشنا بشه و بیاد ببینه. خب یه راهیست که دیر جواب میده. این حرکات به جا و این سلیقه ها اگر زمینه ها پیش بیاد موفق ترین راهیست که میتونه باشه. و اصلا اسلام به دوستان میگفتم در اونجا، اصلا با این نگاه شما یک دور مطالعه کنید، رمز پیشرفت اسلام و اون که بیشترین نقش داشت ببینید چی بوده، معجزه بوده، مثلا جنگ های اسلام بوده، یا حرکات عاطفی و بجا و خوش سلیقگی هایی که پیامبر داشتن. رضا قرآن رو این دست میگذاره دیگه، قرآن نداره که اگر جنگ های تو نبود کذا، حتی نداره اگر معجزه نبود کذا، ولی میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این رو این عنصر دست میذاره، خود قرآن هم رو این عنصر دست میذاره. امیدواریم دوستان خداوند به ما توفیقی بده که اولا سیره و منش اهل بیت رو انشاءالله بهتر بیشتر از گذشته یاد بگیریم و عمل بکنیم، بالاخره اونا اسوه های ما هستن. حدیثی که براتون خوندم در جلد 8 وسائل از این 20 جلدی ها صفحه 547، اگر 30 جلدی ها دارید احکام عشره باب 122 حدیث 14، آله احکام عشره دیگه، احکام معاشره، کتاب الحج، اوائل کتاب حج. آخه کتاب حج مسافرت داره، حج مسافرت داره دیگه، علمای ما به خاطر مسافرتی که حج داره هواپیما نبود که دو نفر اصلا با هم حرف نزنن، اینا چندین ما با هم بودن. اینا دوستان ممکنه سوال بیاد که چه مناسبه داره بردن تو کتاب الحج این بحث رو روات ما، به این مناسبت که معاشرت کتاب مسافرت طولانی داشته حج، و تو مسافرت هم بیشترین معاشرت رو انسان باید داشته باشه، علمای ما تو کتاب الحج مطرح کرده. نه نه منظورم اینم نیست، بله نه حال بذار. حالا بحث ما رو بحث اخلاقمون علمیش نکنید، این علمی بشه اصلا خاصیتش از دست میده. ببینید قطعا منظور من که روشنه، گاهی مثلا یه صحنه هایی پیش میاد دو نفر سه نفر مثلا دارن هستن از رفقاتون هستن، یعنی مثلا آج آقا شما بیا، خب شما مثلا سنگین حالا ولی یه دفعه این قبا رو در بیارید، قبا رو نه که حال با قبا بازی کنید، اما مثلا حالا لخ بشه انسان یا مثلا این کار هر روزش باشه، قطعا منظور من و شما میرسید. یک استثناءهایی داره، عرائض ما هم جوری نیست که استثناء نش باشه، اما اگر نه این بخواد یه رویه باشه، یک ابزار باشه، نه این ابزار نیست. مثلا گاهی با مأمومینتون شما میرید کوهنوردی، ببینید آخه فرق میکنه. بله یه دفعه انسان میده کوهنوردی، از همون اول شروع میکنه حرکات سبکگر آوردن و مثل همونها مثلا بعضی کارا و، اما یه دفعه نه همراهشون هم میره، همون جام که میره سنگینه، همون جام که میره وزینه، فرق میکنه. به هر حال اینا رو باید توجه داشته باشید. اما اینکه این بشه یک وسیله، یک ابزار، گاهی امروزه اینه به عنوان یک وسیله بسیار موفق، اونم با بیدر و دروازگیش، اینا موفق نیست. همون روش پیامبر، همون روش ائمه. اون زمان هم کوهنوردی بود، اسب سواری بود، کشتی گرفتن بود. کجا داره پیامبر با اینایی کشتی میگرفتن؟ چیشی نبوده، حالا بازیش عوض شده، اسب سواری نبود، کوهنوردی نبود، چیز نبود. بله خب رضا خیلی محدود این کارو میکرد، مثلا همون جزء استثناهای ماست. بله کشتی گرفتن بود، نمیدونم بعضی بازی‌های دیگه بود، رضا حد نگه می‌داشتن، حریم نگه می‌داشتن، جوری هم نمی‌کردن که دیگه مرز بره. یعنی پیامبر می‌رفتن جلو، رفیق می‌شدن، اما اگر می‌خواست به یه حدی برسه که ابهت از این بره، نه. من عرض کردم براتون، شاهد آوردم، اینجور نیست. یعنی پیامبر دیده نشد که در دستشویی باشه، پیامبر لخت دیده نشد. اینا مصداق حیاست، مصداق حیاست. و اگر کسی دوستان حیا رو بذاره کنار، قطعا افت میکنه. سنگین صحبت کردن دیدم بعضی، مثلا حالا همه اون طلبه هستیم دوستان، مثلا هی میگه تو، برو، بیا. چرا مثلا ما وقتی لفظ شما رو داریم لفظ تو رو به کار ببریم؟ چرا وقتی مثلا لفظ شما گفتید داریم میگیم تو گفتی؟ حال ممکنه مثلا تو اون ولایت ما، تو شهر ما، تو روستای ما همه اینجوری با هم حرف میزنن، خب ما چرا نباید عوض کنیم این فرهنگ رو، چرا نباید اصطلاح رو، و هاکذا دیگه بقیهش با شما. البته عرض میکنم خیلی ما رو نبرید اون بس، الامر الیکم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، چی داریم بحث میکنیم دوستان؟ نهاد یا فردی که میخواد تشخیص بده چه رابطه ای سلطه است و سبیل، چه رابطه ای سلطه و سبیل نیست. دومین دوستان، نهادی که ما مطرح کردیم بعد از عرف عام، بگیم که مجتهد و فقیه. هر کس مثلا میخواد یک معامله انجام بده، یک رابطه با کافر برقرار کنه، باید بره صحنه رو برای مجتهدش ترسیم کنه تا این مجتهد بگه این سبیل هست یا سبیل نیست. اینم دوستان همونطور که مطالعه کردید نوشته رو، ما تعبیر کردیم که پایگاه علمی نداره، قابل دفاع نیست. به چه برهان و دلیلی باید در تطبیق مصادیق در موضوعات رفت سراغ مجتهد؟ عروه رو نگاه کنید، تو بحث تقلید دو سه جا داره که در مصادیق موضوعات ادله تقلید نمیاد. شما اگر مثلا برید سراغ مجتهد که آقا این آب هست یا نه، حتی مجتهدم بگه به عنوان یک عادل نظرش ارزش داره، نه به عنوان یک مجتهد. مگر زمانی که عرض می‌کردم کارشناسی حکمی باشه، کارشناسی موضوعی باشه، بله؟ وگرنه کارشناسی مصداقی که این مصداق فلان عنوان هست یا نه، از فقها هم کسی نمیگه که مصداق تقلید، تا بگیم مرجعیت نظر مجتهد. البته انسان از نظر مجتهد کمک بگیره، بفرمایید یه حرف دیگه، یه حرف دیگه است. یا مثلا مراجع بیان یه سری افراد رو بگذارن که مثلا اینجور سوالات مقلد رو به عنوان کارشناس جواب بدن و شک مقلد رو برطرف کنن، این اشکال نداره. اتفاقا این پیشنهادیست که ما در فقه و عرف هم مطرح کردیم. اما از نظر موازین نظر مجتهد حجت باشه، مثلی که در حکم نظرش حجته، که حتی اگر مقلد خلافش رو هم میدونه بازم باید متابعت کنه، نه این پایگاه نداره. خیلی هم بحث نداره، این حدش همینه دیگه. میرسیم دوستان به سه تا فرضیه دیگه. پس عرف عام، مرجعیت عرف عام و مرجعیت مرجع تقلید از صحنه حذف میشه، میمونه مرجعیت عرف خاص، مرجعیت حاکم شرع و مرجعیت شخص مقلد، شخص مکلف که درگیر رابطه است، درگیر ارتباط با، میخواد مثلا یه معاملهی با کافر بکنه. ببینید دوستان این سه تا فرضیه نمیتونیم بگیم قسیم همان، تا بعد صحبت کنیم بگیم کدام درسته و کدام غلطه. توضیح میدم منظورم رو که اشتباه برداشت نکنید. ببینید مسلم سبیل و سلطه یک واژه ساده ای نیست و واقعا تشخیصش کار هر کسی نیست. اینطور نیست؟ مثلا فرض کنید یک نفر میخواد با شرکت، با مشارکت مثلا یک شرکت خارجی که کافره، فرض کنید در ایران کارخانه بزنن، قراردادی دارن با هم، میخواد مثلا بره خارج یه مسافرت داره، یا دولت میخواد یک رابطه‌ای برقرار بکنه، خب این مفهومش مثل مفهوم آب و خاک و گندم که نیست که بگیم آقا ببین خودت نگاه بکن. اینا بعضا نیاز به کارشناسی دقیق داره. اگر اقتصادی باشه کارشناسان اقتصاد، اگر نظامی باشه کارشناسان نظامی که واقعا کارشناسی کنن ببینن، مثلا تحقیق کنن ببینن این شرکت کشورهای دیگه که رفته چجور بوده، آیا موجب سلطه و سبیل شده یا موجب سلطه و سبیل نشده. بله، ما اگر نخواهیم کارمون همینطور فله ای مثلا پیش ببریم، خیلی وقتا باید با کارشناسی دقیق. ولذا اون فرضیه که میگفت مرجعیت کارشناس، ما نمیتونیم مد نظر قرار ندیم. البته با این تعبیر من، با این توضیحات الان دیگه تعبیر مرجعیت نمی کنیم. تعبیر چی می کنیم؟ بهره بردن از نظر کارشناس. ما معتقدیم دوستان تو این مفاهیم لایه‌دار و پیچیده باید کارشناس نظر بده. خب لذا این رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم، چنانچه نمیتونیم نظر حاکم شرع رو نادیده بگیریم. حالا مثلا فرض کنید در کشور خود ما، در یک کشوری که یه نظامی بر اساس مقررات اسلامی داره اداره میشه، در رأسش هم یک فقیه قرار داره، یک ولی فقیه قرار داره، میخواد حکومت بکنه، میخواد اداره بکنه، آیا میتونیم در یه چنین مسائلی بگیم نظر ولی فقیه نه متابعت نمیشه؟ یعنی کارشناسی مصداقیه، کارشناسی کذاست؟ نه. یکی از نوشته ها رو میدیدم از یکی از این آقایون، میگفت که ما داریم که فقط نظر مجتهد در کارشناسی حکمیه، ولذا این که میگیم فلان چیز مصلحته یا فلان چیز مصلحت نیست، فلان موقع جنگ مصلحته فلان موقع صلح مصلحته، این کارشناسی مصداقیه دیگه. حالا اون میگه موضوعی، کارشناسی موضوعیه، کارشناسی مصداقیه، مجتهد نظر نداره که. همه فقهای ما گفتن کارشناسی موضوعی خود مقلد باید بره. اینا مغالطه است دوستان. یعنی در این سری مسائلی که مصلحت عامه نمیتونیم بگیم که حاکم شرع، یه دفعه انسان تعارف میکنه همطور اصطلاح به کار میره، یه دفعه میخواد واقعیت ها رو نگاه بکنه، ولذا فرضیه اول که میگه حاکم شرع نباید نادیده گرفت. چنانچه آخرین فرضیه چی بود؟ نهاد خود انسان، یعنی اون انسان، اون شرکت، اون شخصیت حقیقی یا حقوقی که میخواد ارتباط برقرار کنه. فرض کنید یک وزارتخانه میخواد با یک وزارتخانه خارجی روابط داشته باشه که شبهه سبیل بودن هست یا نه. خب کسانی که متصدی قرارداد هستن باید اطمینان داشته باشن. اگر اطمینان رو قبول نکنیم بالاتر باید یقین داشته باشن تا بعد میتونن ارتباط برقرار بکنن. ببینید ما وقتی نگاه میکنیم به خصوص در مسائل اجتماعی و پیچیده، میبینیم هر کدام از این نهادها به خاطر پیچیده بودنش باید کارشناس، به خاطر ای که بالاخره مسئولیت ها به حاکم شهر برمیگرده در یک نظام ولایی، حاکم شهر، به خاطر ای که طرف باید بین خودش و خدا حجت داشته باشه، اطمینان شخص لازمه. البته در نگاه آخر باید اون کسی که میخواد ارتباط برقرار بکنه باید اطمینان کنه که این ارتباط سبیل و سلطه کفار بر مؤمنین رو نداره. اون جمله آخر منو میبینید، مرجع در تشخیص سبیل و نفی سبیل شخص مکلف است، مگر اینکه جایگزینی در شرط برای این تشخیص باشد. این هم دقت کنید، من یه توضیح بدم که دیگه از این بحث ما فاصله بگیریم. ببینید ما معتقدیم که مثل سایر جاها مرجعیت نهایی با شخص مکلفه، یعنی اونی که میخواد ارتباط برقرار بکنه. اما گاهی یک عوارضی عارض میشه که دست مکلف رو میبنده. من به عنوان یه مثال زنده براتون عرض بکنم. خب وقتی میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، میرزای اول، اون فتوای تاریخی رو داد و عملا دیگه جلو اون قرارداد رژی رو گرفت، طبق موازین بخوایم فتوای ایشون رو توجیه کنیم، همین مسئله سبیل بود، نفی سبیل بود. یعنی ایشون دید اگر انگلستان به اون شکل بخواد نفوذ کنه در ایران، به مرور مسلط میشه بر بخشی از جامعه اسلامی، مسلط میشه، منافع مسلمین رو در خطر قرار میده، عزت مسلمین رو از بین میبره. حالا ایشون دوستان با کسی مشورت کرد نکرد بالاخره ما نمیدونیم، ولی بین خودش و خدای خودش براش حجت تمام بود که این سبیله و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب حالا این شد. بعد فرض کنید یک نفر از ایران میخواد ارتباط برقرار کنه در همین زمینه، مثلا قرارداد رژی، میخواد با انگلستان همکاری بکنه. این نمیتونه با استناد به این که مرجع در تشخیص سبیل و نفی سبیل مقلده، مکلفه، و من مکلف اینو سبیل بگید آقا اینو سبیل نمیدونم پس من آزادم و از حکم حاکم شر متابعت نمی کنم. نه، این همون جایگزینه. چون میدونید ما یه مثلا در اسلام داریم که اگر حاکم شر حکمی کرد تا یقین در خلافش ندارید باید از این حکم متابعت کنید. الراد علیهم کراد علینا و راد علینا کراد علالله، در اون حدیث شریف دیگه. ما یه اصل هم داریم، عربت الوسخا رو نگاه کنید در بحث همین رویت هلال و امثال ذالک دارن. ایشون میگه وقتی حاکم حکم کرد تا قبل از حکم ممکنه بگین تشخیص خود مقلد، اما اگر این جانب این عارض پیش آمد که حاکم حکم کرد، با حکم حاکم دیگه تشخیص مقلد بی اعتبار میشه. بله اگر قطع به خلاف داره، اونجا فقها میگن قطع به خلاف حتی در حکم حاکم هم متابعت نمیخواد. البته همون هم باز استثناء داره، گاهی انسان قطع به خلاف داره ولی اگر مخالفت کنه مثلا نظام در خطر میفته، اونم باز استثناء تو استثناء. اینه که متابعت از حکم حاکم لازمه مگر در قطع به خلاف. تو این مگر هم یه مگر داریم، مگر این که اگر متابعت نکند اخلال به نظام یا وهن اسلام یا وهن مثلا مرجعیت پیش میاد که همونجا باید متابعت بکنه. اینه که دوستان ما مرجع رو در تشخیص نهاده نه فقط سبیل، عذر، حرج، ضرر، اضطرار، مصلحت، مفسده، معتقدیم طبق موازین شخص مکلف، کسی که میخواد تو این بحث ما ارتباط برقرار کند، مگر این که شرع مقدس جایگزین بگذاره مثل همون نظر مجتهد. بله مشورتی. ببینید بله بازم جنبه آقای واسین جنبه مشورتی داره، ولی بعضی وقتا چون مسئله پیچیده است وقتی کارشناس گفت دیگه انسان چی پیدا میکنه؟ قطع و اطمینان. یعنی کار مشورت منتها درجه مشورت فرق میکنه. شما وقتی به پزشک متخصص مراجعه میکنید در باب روزه، در باب نماز، نظر پزشک متخصص مشورتی است یا مرجعه؟ فقها چی میگن؟ مشورته. ولی مشورتی است که شما رو 90% به اطمینان میرسونه، 90% به یقین میرسونه. اما یه دفعه مثلا با بقال سر کوچه مشورت میکنید، اون انسان مشورت هم میکنه، نظرش هم هیچ جوری نمیرسه، اما از مشورت بودن بیرون نمیره. خب بحث بعدیمون دوستان در همین رابطه، گرچه اول مطرح نکردیم، نسبت حکم این آیه با ادله اولیه چه نسبتی داره؟ انشاءالله شنبه بررسی میکنیم و دیگه از این بحث میریم بیرون.